با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. بعد از ظهر شنبه است، در کنار شما هستیم تا مروری داشته باشیم بر آخرین و تازه ترین خبرها. و امروز همونطوری که میدونید یک سالگی انتخابات 1400 خورشیدی، انتخابات ریاست جمهوری که نتیجهش انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور ایران بود. 13مین رئیس جمهور، 13مین انتخاب. اما اجازه بدید که پیش از این که بپردازیم به این ماجرا و به طور مفصل درباره انتخابات 1400 با هم صحبت کنیم، شنونده تازه ترین خبرها باشیم همراه با بکتاش خمسه‌پور.
رود شنوندگان گرامی، شماری از بازنشستگان تأمین اجتماعی امروز در شماری از شهرهای ایران دست به تظاهرات اعتراضی زدند. جرقه اعتراضات اخیر بازنشستگان ایران از حدود 2 هفته پیش آغاز شد، وقتی که دولت جمهوری اسلامی اظهار کرد تنها 10% حقوق بازنشستگان به اصطلاح غیر حداقل بگیر را افزایش خواهد داد. به گفته تظاهرکنندگان قرار بود در سال جاری حقوقها در سایر سطوح درآمدی به جز حداقل بگیرها 38% به علاوه 515,000 تومان افزایش پیدا کند، اما دولت جمهوری اسلامی این قانون را اجرا نکرده است. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا امروز از خودکشی یک کارگر در استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل فقر شدید گزارش داده است. به گزارش خبرگزاری هرانا، این کارگر به دلیل عدم توانایی برای پرداخت رهن خانه‌اش خودکشی کرده و جانش را از دست داده است. منابع آگاه گفتند که این کارگر پدر 6 فرزند بوده است. پیشتر نیز در اردیبهشت 2 کارگر نانوایی در روستایی در شهرستان ممسنی استان فارس به دلیل فشارهای اقتصادی پس از انتشار پیامی ویدیویی خودکشی کردند. از 1399 تا کنون گزارش‌های متعددی از خودسوزی و خودکشی کارگران و دیگر اقشار اجتماعی در کشور به دلیل افزایش فقر و فشارهای اقتصادی فزاینده منتشر شده، از جمله خودکشی 3 معلم، خودسوزی 3 کارگر مقابل اداره راه و شهرسازی کرمانشاه، خودسوزی منجر به مرگ همسر یک کارگر شهرداری دهدشت و همچنین فرزند یکی از کشته شدگان جنگ 8 ساله در یاسوج. مدیر روابط عمومی ارتش امروز از سقوط یک فروند جنگنده F-14 نیروی هوایی در حوالی اصفهان اطلاع داد. این جنگنده صبح امروز به محض برخاستن از باند پایگاه هوایی شهید بابایی دچار حادثه شد و سقوط کرد. خلبان و کمک خلبان هواپیمای جنگنده پیش از سقوط هواپیما با چتر نجات فرود آمده و به بیمارستان منتقل شدند. بنابر گزارش روابط عمومی ارتش، این هواپیما از بین رفته است. علت دقیق حادثه اعلام نشده، اما بنابر گفته مدیر روابط عمومی ارتش، نقص فنی در موتور این جنگنده F-14 عامل سقوط بوده است. خبرگزاری تسنیم از انتقال 50 دانشجوی دانشگاه علوم پایه زنجان به بیمارستان اطلاع داده است. این دانشجویان پس از صرف نهار دچار مسمومیت غذایی شدند. معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با بیان اینکه از غذا و آب و مواد غذایی استفاده شده نمونه برداری شده است، گفت 3 روز طول می کشد تا نتیجه مشخص شود. در 2 خرداد امسال 55 دانشجوی دختر در خوابگاه دانشگاه فرهنگیان در تهران و 1 روز پس از آن 39 دانشجوی دانشگاهی دیگر به دلیل مسمومیت راهی بیمارستان شدند. پیش از این در سالهای گذشته نیز موارد متعددی از مسمومیت غذایی دانشجویان به دلیل بیکیفیت بودن غذای دانشگاه‌ها گزارش شده است که از آن جمله میتوان به مسمومیت بیش از 200 دانشجوی دانشگاه علم و صنعت تهران در مهر 1398 اشاره کرد.
بکتاش خمسپور بود و تازه ترین خبرها. میزبان شما محمد زرقامی هستم و اجازه بدید که پیش از اینکه آغاز کنیم مجله بعد از ظهر رو، این نکته رو اضافه بکنم که یک اصلاحیه داشته باشم. انتخابات 13 ریاست جمهوری و انتخاب 8 رئیس جمهور رو به بحث میگذاریم تا دقایق آینده. ادامه یک تجمع بازنشستگان و کارگران، 12 تجمع و اعتراض. آخرین خبرها با سپیده بهکام. آیا برگزاری اعتراض‌های گسترده، پراکنده و مداوم سوپاپ اطمینانی برای دولت ابراهیم رئیسی است؟ گفتگویی خواهیم داشت در این باره با امید قاسمی، کارشناس جامعه شناسی شهری. انتخابات 1400 ریاست جمهوری، نگاهی به این موضوع. آیا این انتخابات موجب تعمیق شکاف ها شد یا شکاف ها را برهم آورد؟ همراه میشیم در این باره با احمد وخشیته، محمد محمد رضایی و حامد شیبانی راد در دقایق آینده. و همچنین فرمان ابراهیم رئیسی به حسا برای ساخت 8 هواپیمای مسافربری رو به بحث میگذاریم با خلبان حسین معینی. و خواهید شنید که ترکیه اجازه نداد به هواپیمای ایرانی که برای سوختگیری و رفع نقص فنی در این کشور فرود بیاید، با نسرین افشار. امروز که سالگرد انتخابات 1400 خورشیدی و انتخاب شدن ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کنونی ایران هست و 28 خرداد رو نشون میده، همچنان شاهد این هستیم که اعتراض ها و تجمع ها فروکش نکرده، به ویژه اعتراض ها و تجمع های بازنشسته ها و کارگرها. دقیقا 12 که این اعتراض و تجمع رو شاهدش هستیم و حتی خبرهایی هم از این سو و آن سو به گوش میرسه که برخی کارخانه ها هم دست به اعتصاب زدند. سپیده بهکام با ماست تا برای ما از آخرین خبرها در این باره بگه. سپیده
محمد، در ادامه اعتراضات صنفی در ایران، امروز شنبه هم بازنشستگان شهرهای مختلف در اعتراض به وضعیت نامساعد معیشتی و دستمزدهای پایین در مقابل ادارات کل تامین اجتماعی یا در برخی شهرها فرمانداری‌ها تجمع کردند. بر اساس گزارش‌ها تجمع‌ها در چندین شهر از جمله زنجان، آبادان، شوش، شوشتر، هرمزگان، کرمانشاه و خرمشهر برگزار شده. در اهواز هم بازنشسته ها با برگزاری تجمعاتی به سر دادن شعارهایی در اعتراض به وضعیت موجود پرداختند. بشنوید. در بندر عباس هم امروز تجمعاتی برگزار شد که با سر دادن شعارهای بازنشستگان در این تجمعات حضور داشتن. بشنوید. اما امروز مثل پیشتر در برخی شهرها از جمله تهران، یزد، اصفهان، نورآباد ممسنی و کوهچنار در فارس و لنجان در اصفهان بازاری‌ها و کسبه هم به تجمع‌ها پیوستند در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی و مالیاتی دولت و افزایش مالیات اصناف و در مواردی محل کسب خودشون رو تعطیل کردن. به هر حال این اعتراض‌ها همونطور که شما اشاره کردید 12 روز هستش که ادامه داره و گفتن بازنشسته‌ها که به این تجمعات ادامه میدن و همینطور دست کم 2 اعتصاب هم گزارش شده، یکی مربوط هست به کارگران داربستبند پروژه شاغل در پتروپالایش کنگوان، یکی هم شهرک صنعتی مهودآباد اصفهان.
سپاسگزارم سپیده. نکته دیگه ای هست که بخوای اضافه کنی به این صحبت ها و اینکه حالا چیزهایی بوده که ادامه یعنی نشون میده که این تجمعات همچنان در جاهای دیگه هم ادامه پیدا کرده؟
ببین، در مورد تجمعات ها، خب از 15 خرداد که یک روز تعطیل بود، هیئت دولت نشستی برگزار کرد. در اون نشست دستمزد بازنشستگان غیر حداقل بگیر رو 10% اضافه کرد. این کار به هر حال یک بدعتی بود، چون پیش از این شورای عالی کار افزایش دستمزدها رو تصویب میکرد. این تصمیم به هر حال موضوع اعتراض ها شد. غیر حداقل بگیرها در واقع همون کارگران بازنشسته‌ای هستن که حداقل حقوق رو دریافت نمی کنند. بنابراین با توجه به گرانی های اخیر و تورم و غیره، این افزایش 10% دردی رو از اونها دوا نمی کنه. تعداد این افراد هم به هر حال چند صد هزار نفر هست. الان بر اساس اون چیزی که تشکل های رسمی میگن، هزینه معیشت در اردیبهشت 11 میلیون تومان باید می بوده دست کم، اما الان که هم اردیبهشت و هم خرداد رو تقریبا الان تا نیمه گذراندیم، در واقع خرداد که آخراش هم هست و هزینه ها بسیار بالا رفته، این دستمزد کفاف نمیده. بنابراین این افراد گفتن که ما به این اعتراض ها ادامه میدیم. اما اگه بخوای در مورد اعتصاب ها هم بگم، در تابستان گذشته اعتصاب 3 ماهه داشتیم، یک سری خواسته ها مطرح شد، یه سری از کارفرماها قبول کردن، دولت چراغ سبز نشون داد. اعتصاب ها که فروکش کرد، کارفرماهایی بودن که عقب کش در واقع عقب نشینی کردن. 2 تا خواسته اصلی هستش که کارگران پروژه‌ای در مناطق نفتی مطرح می‌کنن. یکی نوبت کاری 20 روزه و استراحت 10 روزه هست و یکی افزایش حقوق. در اون مناطق به هر حال به ویژه پروژه‌ها چون مشمول قانون کار نیستن، دستمزدهاشون بسیار پایینه. به همین دلیل کارگران داربستبند پروژه‌ای شاغل در پتروپالایش کنگان در اعتراض به عدم تحقق خواسته هاشون دست از کار کشیدن، اعتراض کردن. در محمودآباد اصفهان هم یکی از دلایلش بحث قبض گاز بسیار بالا بوده. به همین دلیل موضوع رو تا اونجایی که من دنبال کردم در اینجا بحث کارگرها نیست، خود کارخونه ها تعطیل شدن. به هر حال در محمودآباد عمدتاً کارخونه های سنگبری فعال هستند. نیروهای شرکت آتیسازان پرشیات در فاز 19 هم البته از روز پنجشنبه دست به اعتصاب زدن. این شرکت پیمانکاری شرایط دستمزدهاش در واقع یه جوری هستش که خیلی اندک است، شرایط پیشنهادی جدید رو هم نپذیرفته و اعلام کرده که نوبت کاری ها 22 روز کار هست، 8 روز استراحت، که این خیلی برای کارگران پروژه‌ای که از مناطق مختلف ایران میان و 2 روز رو در رفت و آمد هستن در واقع کفاف نمیده. 2 روز در واقع از 8 روز کم میشه، فقط 6 روز رو برای استراحت دارن که این بسیار برای اونها اندک هست. محمد،
ممنون از تو سپیده که با ما همراه بودی و نگاهی کردی به آخرین خبرها پیرامون تجمعها و اعتراضهای بازنشسته ها و کارگران که برای 12 روز ادامه داره و برخی از کارخانه ها هم دست به اعتصاب زدند که گزارش هاش منتشر شده این سو آن سو. همچنان با شما در همین ارتباط گفتنی هایی داریم، از جمله این که گستردگی و پراکندگی و تداوم این اعتراض ها خودش شاید محل پرسش باشه و اینکه آیا دولت ابراهیم رئیسی این وضعیت رو در اصل قرار داده به عنوان یک سوپاپ اطمینان برای تداوم کار خودش و برای مدیریت کردن شرایط موجود. در این باره با امید قاسمی هم صحبت شدم، کارشناس جامعه شناسی شهری در آلمان.
خواست صرفا آقای رئیسی و دولت ایشون نیست که این اعتراضات تداوم پیدا کنه، چون هرچین اعتراضات تداوم پیدا کنه در اصل ضربه زده به امنیت و نظام و اینا دوست ندارن امنیتشون زیر سوال بره. اما از اونجایی که فقر و گرانی تو کشور داره بیداد میکنه و مختص دیگه هیچ قشر خاصی ما میتونیم بگیم نیست و همه گیر شده، میبینیم که تو جاجای کشور اصناف مختلف، مردم، سندیکاها دست به اعتراض و اعتصاب زدن.
خب نکته اساسی همینه، این که از یک طرف اگر بپذیریم که خواست دولت نیست، پس چرا دولت اجازه میده؟ ما شاهد این نیستیم مثل گذشته که برخوردهای شدید با معترضان صورت بگیره و به نوعی سعی میشه که به نظر اونطور که به نظر میرسه یک جور مماشاتی وجود داشته باشه در این باره.
ببینید، گزینه سرکوب گزینه‌ای که همیشه برای شورای عالی امنیت ملی رو میزش هست و باشه، ولی چرا الان برخورد پلیسی نمیشه و سرکوب نمیشه؟ به نظر من جمهوری اسلامی توانشو گذاشته اول برای مدیریت این اعتصابات. نگاه کنید، ما چهارشنبه 25 خرداد دقیقاً یه روز مونده به تجمع اعتراضی سراسری معلمان در سراسر کشور، فعالان صنفی معلم‌ها رو میان بازداشت میکنن. اول میخوام ببینن که میتونن این کنترل کنن این اعتصابات و بعد دست به اقدام پلیسی بذارن. و در ضمن نکته اصلی اینه که جمهوری اسلامی در حال حاضر از دو جبهه دچار ضعف شدید شده. یک جبهه عرصه بین الملل که فشارهای زیادی روشه و دوم جبهه داخل، یعنی دیگه نسبت به گذشته اون اتحاد نظر بین نیروهای نظامی و امنیتی برای سرکوب نیست. تو رده میونی نیروهای انتظامی ما داریم میبینیم که ریزش صورت گرفته و ممانعت میکنن از دستوری که بهشون میدن و این وحشتی داره برای جمهوری اسلامی که نیروهایی که تا الان مردم رو سرکوب میکردن جلوی خودشون وایستن. و از طرفی ما میبینیم که حتی در رده بالای نیروهای امنیتی هم اینا دچار مشکل شدن و آمار سرداران سپاهشون بیرون درس پیدا میکنه و در ما هفته‌ای نیست که شاهد باشیم که یکی از اینا حالا به هر طریقی مثلا ترور یا کشته نشه. و همین هفته گذشته ما دیدیم که اینا اومدن ادمینای کانال های تلگرامی که منسوب بودن به جریان های اطلاعاتی رو دستگیر کردن به خاطر همین نشر اطلاعات سری و چیزی که بعد به گوش مردم نرسه از کارهایی که اینا میکنن.
خب این شرایط خاصی که الان باهاش روبرو هستیم و اینکه به هر حال اگر بخواد دولت آقای رئیسی به این شکل مدیریت بکنه آنچه که داره اتفاق میفته و از طرفی هم خب آقای رئیسی میگه که شما ثمره آنچه که او جراحی اقتصادی مینامه رو بدتر خواهید دید، شرایط رو به چه سمتی خواهد برد؟ آیا فکر میکنید که این شرایط باعث میشه که این اعتصاب ها یا این اعتراض ها که الان ما شاهدش هستیم، بیشتر هم اعتراض ها، شکل منسجمتری بگیره یا دولت برنامه دیگه‌ای رو داره در آستین یا در چند تکه بخواد ارائه بده؟
دولت آقای رئیسی که و حالا خود ایشون و اون حلقه مشاوراشون که نشون دادن که برنامه‌ای ندارن، حالا به عنوان جراحی که در مورد اقتصاد میگفتن، شواهد امن نشون میده که اینا برنامه‌ای ندارن. و من مطمئنم که این اعتراضات به سمتی خواهد رفت که حتی ببینید الان ما مثلا بازنشسته ها رو داریم میبینیم، قشر مثلا میانسال و مثلا کهنسال رو میبینیم که کف خیابون هستن و این من به سرعت میتونم بهتون بگم انتشار پیدا میکنه به تمام اقشار جامعه ما و دوچار یعنی اون سیل عظیم مردم رو تو کف خیابون خواهیم دید. و خب بالاخره جمهوری اسلامی هم صبر و تحملی داره و به نظرم متاسفانه شاهد روزهای آینده، شاهد برخوردهای شدید یا هفته‌های آینده شاهد برخوردهای شدید پلیسی باشیم، چون این مدیریت از دستش در خواهد رفت و نمیتونه مردم رو کنترل کنه.
یعنی امیدی به این نیست که این سوپاپ اطمینان اگر اسمش رو بگذاریم همیشه باز بمونه برای اینکه شهروندان بتونن بر اساس آنچه که در قانون اساسی هم عنوان شده تجمع مسالمت‌آمیز داشته باشن و برخوردی هم با اونها صورت نگیره؟
خیلی من بعید میدونم این سوپاپ‌های اطمینانی دیگه وجود نداره برای نظام، چون اکثر کسایی که میمدن حالا به نحوی وزنه بودن توی جامعه و این سوپاپ اطمینان رو هدایت میکردن، دیگه مردم به اونها هیچ امیدی ندارن و اعتقادی هم ندارن.
منظورتون دقیقاً کدوم افراد هستن؟
فرضا شما ببینید مثلا حساب کنید توی مثلا جنبش سبز، خب خیلی از مردم اعتقاد داشتن به آقای کروبی و مثلا آقای موسوی، ولی الان مردم از تمام اینها هم گذر کردن، عبور کردن، حتی از اصلاح طلبانی که مثلا بهشون امیدوار بودن که شاید این مملکت درست بشه از اینا عبور کردن. یه جوری به نظر من مردم در حال گذشتن از نظام هستن و اعتمادشون به زیر صفر رسیده.
امید قاسمی بود، کارشناس جامعه شناسی شهری در آلمان، که در ارتباط با تداوم اعتراض‌ها، گستردگیش و پراکندگیش با ما گفتگو می‌کرد. اما در همین ارتباط آقای خالقی برای ما نوشته: من طلافروشم، به خاک سیاه نشوندنمون 400 میلیون ارزش افزوده برای 2 سال اومده، 90 میلیون مالیات. کاش همکارا تو تهران، کرج یاد بگیرن. به خدا شخصا خسته شدم، خسته از بس این اداره مالیات رفتم اومدم، اعتراض زدم، منت کشیدم. اما کاربر دیگری به اسم سارا برای ما نوشته: خدا، این حق ما نبود واقعا که تو ایران به دنیا بیایم واسه یه زندگی ساده اینقدر تاوان بدیم. و فردوس می نویسه: ای خدا، خودت ریشه ظلم رو نابود کن. آقای رئیسی، اگر یه ذره ایمان داری به خدا و قیامت، استعفا بده. به خدا قسم مملکت بدون شماها بهتر می چرخه. این تعدادی از پیام‌های شما بود. باز هم تلاش می‌کنم که پیام‌های شما رو در لابلای این برنامه بخونم، اما همونطوری که پیشتر هم وعده داده بودم، تا لحظاتی دیگه میزگردی رو خواهیم داشت تا نگاهی بکنیم به یک سالگی انتخابات 1400 خورشیدی که منجر شد به انتخاب 8th رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی. یک فاصله رادیویی می‌گیریم و برمیگردیم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
برگردیم به سال 1400 خورشیدی در چنین روزی، یعنی همین شنبه 28 خردادی که داریم با هم سپری می‌کنیم. ابراهیم رئیسی به عنوان 8th رئیس جمهور ایران انتخاب شد. اما این انتخاب پر سر و صدایی بود و چالش‌های بسیاری رو ایجاد کرد، چه برای جمهوری اسلامی، چه برای شهروندان، و حتی مسئله انتخابات رو به نوعی با چالش مواجه کرد. پیش از اینکه وارد بحثمون بشیم، از شما دعوت می‌کنم که گزارش همکارم شهریار سیامی رو درباره این انتخابات بشنوید.
لحظه ورود محمود احمدی نژاد برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری 1400 و درگیری‌هایی که پیش آمد نشان داد که این انتخابات تفاوت زیادی با چندین دوره پیشین دارد. 592 داوطلب ثبت نام کردند که بعضی از آنها طبق قوانین جمهوری اسلامی در همان روز ثبت نام رد صلاحیت شده محسوب می شدند، مثل زنان که شرایط شرکت آنها در انتخابات ریاست جمهوری طبق قانون اساسی مبهم است، و یا کسانی که هر دوره روبروی دوربین ها نمایش می دهند و به نوعی سلبریتی انتخابات تبدیل شدند. اما شورای نگهبان عزم دیگری داشت.
رد صلاحیت ها گاهی مستند به عدم احراز شرایط، گاهی هم مستند است به این که ما احراز میکنیم شخص فاقد شرطه. لذا این هم یه بحثی است که ما در شورای نگهبان داریم، انشاءالله با کمال دقت و بیطرفی کامل.
بعد از اعلام فهرست نامزدها، گویا خود صادق لاریجانی عضو شورای نگهبان هم غافلگیر شد. آقای احمدی نژاد مثل دوره قبل رد صلاحیت شد. به جز آقای احمدی نژاد، اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری وقت، عزت الله زرقامی رئیس سابق صدا و سیما، علی مطهری نامزد 3 دوره مجلس، محمود صادقی نماینده پیشین مجلس و از چهره‌های جنجالی اصلاح طلبان، مسعود پزشکیان نایب رئیس پیشین مجلس و محسن هاشمی رئیس پیشین شورای شهر تهران و فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی هم رد صلاحیت شدند. کسی که رد صلاحیت پدرش در دوره قبلی انتخابات خبرساز شده بود. این بار اما رد گسترده صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان جنجال آفرین شد. به ویژه رد صلاحیت علی لاریجانی که از چهره‌های شناخته شده نظام بود. آقای لاریجانی از شورای نگهبان درخواست کرد دلیل رد صلاحیتش را عنوان کنند. شورای نگهبان در نامه‌ای محرمانه 7 دلیل رد صلاحیت را به آقای لاریجانی اعلام کرد. رسانه‌ها سفرهای خانواده و نزدیکانش به خارج از کشور و اقامت پسرش در آمریکا را علت رد صلاحیت عنوان کردند. موضوعی که آقای لاریجانی آن را کذب محض خواند و گفت به دلیل حمایتش از برجام رد صلاحیت شده. صادق لاریجانی که عضو شورای نگهبان بود هم اعتراض کرد و حتی اعتبارنامه ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی را امضا نکرد و بعد هم از عضویت شورای نگهبان استعفا کرد. رد گسترده صلاحیت‌ها اصولگرایان و اصلاح طلبان را در اعتراض به وضع موجود متحد کرد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم به اعتراض‌ها واکنش نشان داد. واکنشی که در حد یک سخنرانی ساده باقی ماند.
در جریان عدم احراز صلاحیت به بعضی از کسانی که احراز صلاحیتشون نشده بود جفا شد. ظلم شد.
اما از همان ابتدا بعضی انتخابات را مهندسی شده تر از همیشه می دانستند و حتی پیش از رأی‌گیری نامزد پیروز را معرفی کردند. بعضی از اتفاقات ظن مهندسی گسترده انتخابات را بیشتر کرد. یک روز قبل از اعلام رسمی فهرست نهایی نامزدهای تایید صلاحیت شده شورای نگهبان، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران نام تمام نامزدها را منتشر کرد، موضوعی که خود جنجال دیگری برپا کرد. در طول مبارزهای انتخاباتی هم علیرضا زاکانی نامزد پرهیاهو به نفع آقای رئیسی کنار رفت و اتفاقا بعد از انتخابات شورای شهر تهران او را در یک ماجرای جنجالی به عنوان شهردار تهران انتخاب کرد. سعید جلیلی یکی از نامزدهای اصولگرایان هم کنار کشید. تنها نامزد اصلاح طلبان محسن مهرعلیزاده چندان سنبه پرزوری نداشت و او هم کنار کشید. ابراهیم رئیسی در کم رونق‌ترین انتخابات ریاست جمهوری با پایین‌ترین میزان مشارکت به عنوان برنده معرفی شد. انتخاباتی که رهبر جمهوری اسلامی مشارکت پایین مردم را به گردن همه‌گیری کرونا انداخت. اما بسیاری از کارشناسان آن را مرگ صندوق رأی در نظام جمهوری اسلامی می‌دانند. موضوعی که روز ثبت نام مصطفی تاج‌زاده داوطلب از پیشرد شده اصلاح طلبان کنار تریبون یادآور شد.
مانند اکثریت شما مخالف راهی هستم که حاکمیت در حال پیمودن است.
ناظران سیاسی در ایران میگویند انتخابات 1400 ریاست جمهوری همان گونه برگزار شد که مهندسان سیاسی جمهوری اسلامی سودای آن را در سر داشتند. انگار دیگر حکومت جمهوری اسلامی نمیخواست دوباره مانند سال 1376 یا 1388 یا 1392 و حتی 1396 شگفت زده بشود. شورای نگهبان قانون اساسی که به واسطه نظارت استصوابیش در امور انتخابات شهره است مورد انتقاد قرار گرفت، چرا که به یک بار فرمان را چرخاند و اعلام کرد که نامزدها برای ثبت نام کردن باید در محدوده سنی 40 تا 75 سال باشند و در نهایت صلاحیت تنها اندکی بیش از 1% از متقاضیان تایید شد. تصمیمی که بسیاری را به یاد انتخابات‌های غیر رقابتی دهه 60 خورشیدی انداخت. نامزدهای بی صورت و برجسته بودن چهره‌ای آشنا. این مسئله حاشیه امنی برای پیروزی ابراهیم رئیسی فراهم کرد. اما در قیاس با انتخابات 12 که مشارکتی 67% به نامش ثبت شده بود، در انتخابات 13 تنها اندکی بیش از 48% شرکت کردند. در این انتخابات نزدیک به 13% رأی خود را سفید به صندوق انداختند و 440,000 رأی هم بنا به دلایلی به شمارش در نیامد. به این ترتیب باید گفت نیمی از 59 میلیون نفری که واجد شرایط رأی دادن بودند متقاعد نشدند تا در این انتخابات شرکت کنند، آن هم به رغم همزمانی انتخابات ریاست جمهوری با شوراهای شهر و روستا. بسیاری از عوامل را شاید بتوان به نرخ پایین مشارکت عمومی ارتباط داد. نارضایتی از وضعیت اقتصادی و ناامیدی به بهبود اوضاع، مدیریت ضعیف دولت حسن روحانی در کنترل همه‌گیری کرونا و در نهایت ضعیف بودن نامزدهایی که اجازه حضور در انتخابات به آنها داده شده بود. از اینها گذشته هیچ نامزدی فقدان چهره‌ای محبوب و یا تأثیرگذار را نمیتواند کتمان کند، آن هم در کنار مناظره های ضعیف. اما گزینه دیگری که این بار آهنگ یگانه تری به خود داشت، صدای تحریم انتخابات بود. از دل این شرایط ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران شد و حاکمیت هم اعلام کرد مشارکت پایین شهروندان مشروعیت نظام جمهوری اسلامی را زیر سوال نمیبرد. همراه هستیم با میهمانان این نشست: محمد محمدرضایی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در تهران، حامد شیبانی راد، عضو شبکه فرشگرد، و احمد بخشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو. سلام میکنم به هر سه میهمان این برنامه و نخست از آقای محمدرضایی آغاز میکنیم در تهران. آقای محمدرضایی، ویژگی انتخابات 1400 برای شما که به هر حال سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی رو داشتید،